صفحه 391 تصمیم بگیرید که با مشورت با علایم درونی خیش در مورد چیزهایی که میل به خریدن دارید و زمان آن این نظارت را به حداقل برسانید. راهنمای آدابدانی و نظامنامه رفتاری. تا چه حد به اشارات بیرونی اجازه می دهید که طرز رفتار شما را در موقعیت‌های اجتماعی تعیین کنند؟ آیا در برخورد با دیگران به راهنمایی علایم درونی نزاکت و ملاحظه به خرج می دهید یا احساس می کنید که باید از یک جزوه صلاحیت دار آدابدانی استفاده نمایید تا بدانید که چگونه چنگال خود را برداشته به دعوتی پاسخ گفته و در برابر شخصی که ملاقات می کنید واکنش نشان دهید؟ به یاد دارید که کودک فصل پنجم را که در میان میزهای رستوران پرسه می زد، همانطور که گفتم آن کودک به بهترین وجهی که می دانست رفتار کرده و به دیگران نیز اعتماد می کرد که همان گونه رفتار نمایند. اما از طرف دیگر مطلقاً هیچ نیازی احساس نمی کرد که با کتاب‌های آدابدانی مشورت نماید تا ببیند که چگونه باید واقعاً نسبت به دیگران با نزاکت باشد. اگر شما به عنوان یک بزرگسال تصمیم گرفته اید یک نگرش کودکوار نسبت به ادب راستین داشته باشید، ممکن است همه مقرراتی را که تاکنون در کتاب‌های آدابدانی منتشر شده بدانید، شاید هیچ کدام را ندانید. اما این اهمیت ندارد. آنچه اهمیت دارد این است که آیا در هر موقعیتی که قرار می‌گیرید می‌توانید آسوده بوده و کسانی را نیز که با شما هستند آسودگی بخشید. بسیاری از داستان‌های کلاسیک نشان می‌دهند که وقتی موضوع آسوده کردن دیگران در میان است، چگونه صادق‌ترین مؤدبان کتاب مقررات را دور انداختند. اما داستان محبوب من نقل از یک دوست است. چندی پیش در جشن عروسی یکی از دوستان نقش راهنما را داشتم. عروس و داماد از طبقه بالای جامعه بوده و خانواده های آنان رسمی ترین و منظم ترین مراسم را تدارک دیده بودند. اما ساقدوش داماد که هم اتاقی دانشکده او بود، زارع فقیری اهل آرکانزاس بود، یک آدم فوق‌العاده. اما وقتی نوبت به اجرای آن همه مقررات کتاب‌های آدابدانی رسید، به راستی گیج شده بود. سر تمرین نهار که جوجه پخته شده در سس خامه بود، همان کاری را کرد که همیشه در منزل می‌کرد. جوجه را با دست برداشت و خورد. خب، انسان می‌توانست همه آن نگاه‌های وحشت‌زده را دور میز ببیند. همه آن مهمان‌های آهار زده که زیر لب پوزخند می‌زدند، تا اینکه مادر عروس که اتفاقاً یکی از خانم‌های پیشرو شهر بود وارد معرکه شد و بلافاصله جوجه خودش را با دست برداشت. ساقدوش داماد هرگز ندانست چه اتفاقی افتاد. شادمانه به راه خود می‌رفت، با همه رفتاری دوستانه داشت و از غذا لذت می‌برد، در حالی که مهمان‌های دیگر که آداب راستین را به چشم می‌دیدند نیز کارت و چنگال خود را فراموش کردند و آنهایی که هنوز سرشان در کتاب آداب بود نشسته بودند و نمی‌دانستند چه کرده یا چگونه غذا بخورند. احتمالاً هنوز هم نمی‌دانند وقتی که مادر عروس در تمرین ناهار جوجه‌اش را با دست می‌خورد کتاب چه می‌گوید. در اینجا پیام باید روشن باشد. راهنماهای آدابدانی و سایر آیین‌نامه‌های بیرونی درباره طرز رفتار فقط تا آنجا مفید هستند که بگویند معیار پذیرفته شده بخشی معین از جامعه‌ای از بیرون هدایت شده در زمانی معین چگونه است. می‌توانید همه چیز را درباره آداب و رسوم اسکیموهای قرن 19 یا آمریکاییان قرن 20 بدانید، چرا که همه توسط اشخاص صلاحیت دار نوشته شده. اما فقط علایم درونی شما می توانند بگویند چگونه در همه اوقات رفتار خوبی داشته و موجبات آسودگی خود و همراهانتان را فراهم آورید. اگر به خود احترام گذاشته، به راهنمای علایم درونی خیش نسبت به ارائه بهترین روش ها در همه اوقات اعتماد کنید، در خواهید یافت که رفتار طبیعی شما بسی بهتر و برتر از هر گونه ادب القایی است که در کتاب‌های آیین‌نامه‌ها پیدا می‌کنید. معیارهای بیرونی ذوق و سلیقه. وقتی یک نوشیدنی را می چشید یا در برابر یک فیلم یا نمایش یا برنامه تلویزیونی واکنش نشان می دهید یا تصمیم می گیرید آوازی را بشنوید یا نه، آیا اساساً بدون توجه به نظریات بیرونی در مورد سلیقه‌تان با علایم درونی خیش مشورت می کنید؟ یا نوشیدنی را بر اساس شهرت و اعتبار تولید کننده یا قیمت آن ارزیابی کردی و نمایش را بر پایه آنچه قبلاً منتقدین درباره آن گفتن مورد پیش داوری قرار می دهید؟ فرانسوی ها ضرب المثلی دارند که می گویند هر کس سلیقه خود را دارد. معنی آن در اصل این است که در موارد مربوط به سلیقه فقط خود شما هستید که باید چیزهای مطلوب خود را انتخاب کنید. اگر علایم درونی خیش را تا آنجا که مربوط به ذوق و سلیقه شخص شما می شود به خاطر آنچه از شما انتظار می رود یا تظاهر به دوست داشتن چیزی که دوست ندارید سد کرده اید، می توانید با آزمایش بعضی از تجربه های زیر با ذوق و سلیقه راستین و شخصی خیش ارتباط مجدد برقرار کنید. بار دیگر که می خواهید یک نوشیدنی از روی برچسب آن سفارش دهید، از پیش خدمت بخواهید یکی از آن و یکی هم از نوشیدنی معمولی و ارزان خود برایتان بیاورد، بدون اینکه بگوید کدام کدام است. هر دو را چشیده و ببینید کدام را بیشتر دوست دارید. اگر نتوانستید تفاوتی قائل شوید، آن را انتخاب کنید که ارزان تر است. اگر دیدید که نوع گرانتر را ترجیح می دهید، پس برای فروش از آن لذت ببرید، نه برای اینکه با خریدن آن صاحب اعتباری خواهید شد. نوبت دیگر که به موزه هنر می روید یا به خانه دوستی که تابلوهای نقاشی بر دیوارهای آن آویزان کرده یا هر جایی که آثار هنری به چشم می خورد، قبل از دانستن نام هنرمند یا قیمت آن آثار ببینید بر اساس ارزیابی درونی خیش از کدام خوشتان می آید. اگر دیگران چیزهایی را که شما می پسندید دوست نداشته و در برابر چیزهایی که سودی برایتان ندارد به یاوه سرایی می پردازند یا حتی شما را بی ذوق و ناوارد می خوانند، زیرا از نظر متخصصین از آنچه که باید دوست داشته باشید سر در نمی آورید، می توانید به سادگی قضاوت آنها را درباره خود و آثار هنری نادیده بگیرید، زیرا می دانید که آنها فقط به نظر دیگران بذل توجه می کنند. پس چرا شما باید به آنچه آنها فکر می کنند توجه نمایید؟ نکته طنزآمیز در اینجاست که کسانی که خیلی می خواستید با رعایت معیارهای خارجی خوشنودشان سازید، بر اثر اطمینانی که به خود می کنید به ناچار بیشتر از آن زمان برایتان احترام قائل خواهند شد که در نهان می داشتند که فقط کورکورانه از کارشناسان یا منقدین پیروی کرده و همچون خودشان دغلباز هستید. پیام های تبلیغاتی: هر بار که در برابر آگهی های تجارتی یا تبلیغاتی از هر نوع قرار می گیرید، به خود یادآوری نمایید که اینها همه به این منظور تهیه شدند که شما را متقاعد سازند که نظر مردم دیگر نسبت به شما از نظر خودتان نسبت به خیشتن مهم تر است و قبل از هر چیز سعی دارند شما را عادت دهند که به جای تفکر درونی تفکر بیرونی داشته باشید. هرچه که بفروشند، از عطری که شوهرتان را به سویتان می کشد تا افسانه بوزداری که مانع از پریدن سگتان بر روی پاهای بدبویتان می شود، کلن به این منظور تهیه می شوند تا اعتماد به نفس شما را از بین برده و به نوعی پاداش خیالی بیرونی معتادتان کنند که فقط با خرید محصول آنها موجب شادی شما خواهد شد. پیام کلی این است که نظر احتمالی دیگران نسبت به شما آنقدر اهمیت دارد که ناچار باید نظر درونی شخص خودتان را خاموش سازید تا مطمئن باشید که دیگران را خوشنود خواهید ساخت. بار دیگر که یکی از این آگهی ها را شنیده یا می خوانید، از خود بپرسید چه اطلاعاتی درستی به من داده شده که بتوانم بر اساس آن تصمیم بگیرم که آیا این محصول به راستی برایم خوب و مفید است و چه مقدار از آن فقط برای این بود که مرا متقاعد به خرید آن کند، چون در غیر این صورت ممکن است دیگران محکومم نمایند. اگر به حد کافی پیام‌های تبلیغاتی را به این نحو بنگرید، به زودی علایم درونی شما خواهند گفت که چگونه تقریبا تمامی آنها را نادیده گرفته و فقط به تعداد کمی از آنها توجه کنید که به راستی اطلاعات زیادی درباره چیزی که به دردتان می‌خورد دارا هستند. دیوان سالاری. اگر جلوی دیوان سالاری جامعه خود را نگیریم، کافی است که ما را به انتخاب دیوانگی وادارد. سطوح گوناگون دستگاه دولتی، دستگاه‌های بزرگ تجاری، مؤسسات عام المنفعه، اتحادیه‌های بزرگ کارگری و سایر ابرسازمان‌های سقف‌پوست قدیمی که در طول سالیان دیوان سالاری‌های عظیمی برای اداره خود بنا کردند، قبل از هر چیز مراکز مستقر شده هدایت بیرونی هستند که مدام سعی دارند زندگی ما را بیش از حد منطقی تنظیم نمایند. این ماهیت دیوان سالاری است که زندگی توده های مردم را از طریق مجراهای مناسب تحت نظارت گرفته و آنها را تا حد امکان وادار به تطابق با مقررات نمایند تا زندگی را برای کاغذبازان یا کامپیوترها تا حد ممکن آسان بدون درد و بیفکر کنند. هرچه دیوان سالاری بیشتر بتواند شخص را یک ساعت در این صف انتظار واداشته، نیم ساعت دیگر را صرف پر کردن آن ورقه کند، وادارش سازد که پول تعیین شده را پرداخته، از کار خاص خود صرف نظر نماید، زیرا کامپیوتر نمیتواند آن را درست کند، نزد کارمندی که در پایین سالن نشسته برود که به نوبه خود انسان را نزد شخص دیگری که در سالن دیگر نشسته میفرستد، بیشتر میتواند این پیام را در مغز سرسخت شخص فرو کند که یک انسان نیست، بلکه یک شیء خارجی است که باید آلت دست دیوان سالاری باشد. و دیوان سالاران بیشتر سعی میکنند که انسانها را تحت نظارت شدید بگیرند. مسئله اینجاست که ما چگونه با این امر برخورد میکنیم. واضح است که ابتدا نباید بگذاریم دیوان سالاری ما را دیوانه کند و سپس تا حد امکان از درگیری با آن اجتناب نماییم و هر وقت که علایم درونی میگویند در برابر آنها مقاومت کنیم. فقط آن زمان که شماری کافی از افراد تصمیم بگیرند که تسلیم دیوان سالاری نشوند، دیوان سالاران متوجه خواهند شد که به جای اینکه با مردم بسان گله هایی که باید بر حسب اوامر نظام به این آغل و آن آغل رانده شوند رفتار کنند، بهتر و آسان‌تر است که رفتاری توأم با احترام و توجه به فردیت اشخاص در پیش گیرند. نوبت بعد که در برابر ورقه غیرقابل فهم مالیات بر درآمد خیش، صفحه طویل دریافت پول از بانک و هر نوع درگیری اداری دیگر که نظام عظیم مقررات بیرونی بر شما تحمیل کرده به دشنامگویی می پردازید، از خود بپرسید که علایم درونی شما چه کاری را توصیه می کنند. می بینید که سه راه در پیش دارید: یک، درگیری را تحمل و با حد اکثر خوشخلقی ممکن مراحل آن را طی نمایید. دو، به نحوی خودتان را خلاص کنید. یا سه، در برابر این گرفتاری غیر ضروری که دیوان سالاری برایتان درست کرده اعتراض و مقاومت نمایید. در اینجا ندای شادمانی درونی مداخله می کند تا چگونگی خاتمه ماجرا و انتخاب راه حل‌ها را به نحوی که شادی حفظ شود تعیین نماید. با توجه به هدف افزایش شادمانی درونی، به فوریت در خواهید یافت که مثلا اگر برای دریافت پول خیش از بانک در یک صف 40 نفری به انتظار ایستاده اید، سه راه حل اساسی شما به قرار زیر می باشند. یک، با خود بگویید: یک، انتظار چنین صفی را در بانک داشته و وقت کافی برای آن در نظر گرفتم، خوب شد کتابی همراه خود آوردم. دو، این صف مسخره است، ببینم می توانم این چک را از جای دیگری وصول کنم. سه، راستی که این بانک به درد نمی خورد، آنها انتظار دارند که نیم ساعت در صف بایستم تا این امتیاز را پیدا کنم که پولم را نزد آنها به امانت بسپارم. تازه برای بازپس گرفتن آن باید وقت کافی کنار گذارده و زحمت آن را نیز بر خود هموار سازم. می روم و در مورد حق خودم به عنوان ودیعه گذار یک برخورد حسابی با یکی از مقامات بانک راه می اندازم. اگر راضی نشدم، کارم را به جای دیگری برده، دست چکم را پاره کرده و خورده های آن را به اطراف می پاشم و یا هر کار دیگر. شگرد آخر این است که هر تدبیری که در این مورد یا موارد مزاحم دیگر دیوان سالاری به کار میبرید، اطمینان حاصل نمایید که از علایم درونی خیش پیروی کرده اید تا اینکه هر راهی که برای شما در نظر گرفته می شود موجب شادی شما باشد. اگر رهنمودهای درونی شما میگویند که صف تعویر را با حداکثر خوشخلقی ممکن قبول کنید، شاید بخواهید در حین انتظار فصل ششم کتاب خود را خوانده یا با سایرین یا تحویلداران در مورد صفهای طویل و اینکه بانک نمیتوانست بیش از این نسبت به مشتریان خود بیتوجه باشد به شوخی بپردازید. با این همه میتوانید از این اتلاف وقت رضایت داشته و با خود بگویید این وقت را به بهترین وجه به نفع خیش صرف کرده و از هر دقیقه آن لذت ببرم. اگر علایم درونی به شما گفته باشند که راه دوم را انتخاب کرده و با حد اکثر سرعت ممکن از آن موقعیت نامطلوب خارج شوید، شاید به خود چنین گفته باشید: راه سریع برای این کار وجود دارد و آن این است که چک را از دکان خاربار فروشی وصول کنم. در این مورد باید خوشحال باشید که فهمیده اید یک پیاده روی سریع به طرف خاربار فروشی در حال سود زدن دلپذیرتر از انتظار در بانک است. اگر علایم درونی راه سوم را برگزیده و میگویند دیگر کافی است و شما را به اتخاذ راه سوم یعنی مقاومت برمی انگیزند، باز هم می توانید تصمیم بگیرید که از عمل خود لذت ببرید. چه بخواهید که دست چک خود را پاره کرده و با خنده از بانک خارج شوید یا در مورد شرایط بد خدماتی بانک با یکی از کارمندان مسئول گفتگویی جدی کرده بگویید که اگر کار بانک را درست نکنند به جای دیگری مراجعه خواهید کرد، یا اشخاص دیگری را که در صف به انتظار ایستادند وادارید که دست جمعی بخوانند ما از خشم می‌سوزیم و دیگر این وضع را تحمل نخواهیم کرد. خواهید دید که حتی مقاومت نیز میتواند سرورانگیز باشد. تا آنجا که بدانید قانوناً حق دارید بر علیه دیوان سالاری که توقعات احمقانه ای نسبت به شما و وقت گرانبهایتان دارد اعتراض و از ابراز آن و دیدن واکنش کامپیوترهای دنیا حال خوشی پیدا می کنید، چرا نکنید؟ آخر دیوان سالاران ممکن است سعی کنند به شما بگویند که چاره ای ندارید جز اینکه نظام بیمعنی و وامانده نظارت بیرونی آنان را قبول کنید. اما در چنین صورتی شما نیز همانقدر حق دارید که به آنها بگویید که باید گاه به گاه با افراد خشمناکی که روال عادی کارشان را برهم می‌ریزند کنار بیایند و خیلی بد است که نتوانند یک شوخی را تحمل کنند. درجات و مراتب: کودکستان، کلاس اول، کلاس دوم، الف، ب، جیم، دال، ه، تازه کار، درجه یک، بهترین، امتیاز اول، امتیاز دوم، ناچیز، خصوصی، عمده، عمومی. ما دارای فرهنگی هستیم که با انواع درجه و مقام و سلسله مراتب پر شده. با چارچوب‌های بیرونی که به وسیله آنها می‌توانیم میزان پیشرفت یا موقعیت هر کس از جمله خودمان را تقریبا در همه زمینه‌های قابل تصور زندگی ارزیابی کنیم. اگر تأملی کرده در این باره بیاندیشیم، بلافاصله متوجه خواهیم شد که با وجودی که به سختی شرطی شده ایم که همه این درجات و مراتب را به عنوان اسباب ضروری پذیرفته، از آنها به این عنوان که جامعه نمیتواند بدون آنها اداره شود دفاع کنیم. در واقع بسیاری از آنها کاملا غیر ضروری هستند و حتی آنهایی را که احساس میکنیم قانونی و معتبر بوده و بیش از حد جدی میگیریم، اثرات مخرب و گاهی ویرانگر بر فرصتهای شادی ما دارند. مثلا چه ضرورتی دارد که عده‌ای پسر را به شش گروه پیش آهنگ با لباسهای یک شکل و سنجاق و نشان و حمایل و انواع بازیچه های دیگری که نمودار مرتبه هستند تقسیم و عده‌ای را نگهبان و بعضی را سرنگهبان کنیم تا آنها را به اردو ببریم؟ البته ضرورتی ندارد، اما بعضی از بزرگسالان ظاهرم فکر می کنند که یک پسر بچه هرگز نمی تواند برپا کردن یک چادر را یاد بگیرد مگر اینکه نشان لیاقتی دریافت کرده باشد، در حالی که گرچه هیچ یک از این مراسم اکنون ضرورتی ندارند، عده‌ای دیگر عقیده دارند که هدف این است که پسر بچه ها با نحوه کار دنیای بزرگسالان آشنا شوند. این استدلال دوم از نظر من همان قدر معنی دارد که فکر یک سینه بند آموزشی، اما موزیانه تر است، زیرا از آن دارد که هدف از تشکیل گروه پسران پیشاهنگ در این مورد این است که کودکان را شرطی کنند که به نظام بیرونی اشاره و پاداش پاسخ گفته علایم درونی خیش مبنی بر احمقانه بودنشان را واپس بزنند. به زودی به آنجا می رسد که حتی کودکان کوچکتر را نیز در گروه بندی بچه پیشاهنگان جا دهیم، چون ضروری است که کودکان با روش‌های پسران پیشاهنگ آشنا شوند. معجزه است که تا به حال 6 گروه نوزادان پیشاهنگ نداریم که نشان لیاقت دور کهنه‌های درون شلوارشان نصب شده باشد. آخر آیا این یک روش عالی برای آشنا کردن نوزادان با نحوه کار بچه پیشاهنگان نیست؟ در حالی که پیشاهنگی پسران یک زمینه بسیار عالی برای آموزش اتکای بیشتر به خود فراهم آورده و چنین کوشش‌هایی را قویاً تأکید می‌کنم، اگر جلوی تأکید بیش از حد بر موارد بیرونی گرفته نشود، می‌تواند هدف این آموزش را منحرف نماید. هرچند که مثال بالا بسیار مسخره به نظر می‌رسد، اما در حقیقت این منطقی است که در سراسر نظام آموزشی ما دنبال می‌شود. به نحوی که همه متفق القولند که باید در کلاس اول نمره گرفت، وگرنه چطور می شود فهمید که آیا کودک می تواند به کلاس دوم برود یا نه؟ و همین روال تا کلاس هشتم، دوازدهم یا مراحل بالاتر آموزشی با ضرورت نمره گرفتن در هر مرحله ادامه پیدا می کند. در غیر این صورت دانشکده از کجا بداند که می تواند شخص را بپذیرد یا نه و کارفرما چگونه تشخیص بدهد که انسان را استخدام کند؟ یقیناً این نظام نمره دادن، همانطور که در فصل پنجم تحت عنوان غلبه بر آموزش نادرست دیدیم، هیچ کمکی به فراگیری شخص نمی کند. هدف حقیقی و اصلی نیست که انسان را تبدیل به موجودی کنند که از خارج هدایت شده و وادارش نمایند بپذیرد که مهمترین بخش آموزش وی از روی نمراتی که آموزگاران می دهند و سیر پاداش های بیرونی سنجیده می شود. تمام نظام آموزشی به این منظور تنظیم شده که شخص را از درون دهلیز علایم بیرونی نمره‌ای به پیش برانند، نه اینکه به او درس درک شادی‌های حقیقی یا درونی یادگیری را بیاموزند. و زمانی که در مدرسه شرطی می‌شود که بپذیرد که باید در همه دروس نمره 20 گرفته و به عنوان نشانه موفقیت به کلاس بالاتر، دبیرستان، دانشکده و مراحل بالاتر ارتقا یابد، آنگاه آماده است که به دنیای بزرگسالان وارد شود، جایی که همه کسانی که مثل او شرطی شدند توطئه می‌چینند تا ضرورت از قدیم نوید داده شده ی نمره را در جامعه به صورت یک پیشگویی درآورند که خود به خود تحقق خواهد پذیرو. حالا موضوع را به این نحو بنگرید. پیشاهنگ نگهبان پسران دیگر را برای پیشاهنگی استخدام خواهد کرد، زیرا سرمایه گذاری عظیمی کرده و از بسیار کارهایی که به موجب راهنمایی علایم درونیش بهتر بود که با جوانی خود بکند صرف نظر نموده تا این مقام واقعا بی‌معنی را به دست آورد. می‌داند که اگر هیچ پیشاهنگی تحت نگهبانی او نباشد، حتی نمی‌تواند وانمود کند که مقامش معنایی دارد. یک بار دیگر خدای ناکرده به مقامی تنزل خواهد کرد که فقط خودش را رهبری نماید. از این رو بیرون رفته عده‌ای پیشاهنگ تازه کار را جمع و تمامی نمایش ادامه پیدا می کند. همین امر می تواند در همه جا از محافل اجتماعی گرفته تا طبقه بندی شغلی پیش آید. درجه صدفانی یا استادی دانشگاه به خودی خود هیچ اشکالی ندارد. ارتش در حال جنگ باید دارای یک شبکه فرماندهی که به روشنی تسریع شده باشد و یک دانشگاه باید حداقل به اندازه سازمان یافته باشد که آزادی‌های دانشگاهی را حفظ نماید. سوالی که به نظر من همگی ما باید هنگامی که موضوع نمره یا مرتبه یا موقعیت خیش در هر زمان پیش می‌آید از خود بپرسیم این است: اگر در این موضوع نمره 20 گرفته و آنگاه به مرحله دیگر ارتقا یابم، آیا به این دلیل است که اشارات بیرونی می گویند که باید به پله بالاتر نردبان قدم بگذارم؟ یا علایم درونی میگویند که از فرا گرفتن مطلب بیشتر در این مورد لذت خواهم برد و نظام بیرونی این نمره یا آن ارتقا را صرفاً به این خاطر به من میدهد که راه و رسم عجیب و غریبی دارد. یعنی وقتی انسان چیزهای تازه فرا گرفته یا تبحر واقعی پیدا میکند، تک کاغذهایی به نام درجه، انواع نشانهای دیگر لیاقت از جمله پول به او میدهد. به بیان دیگر، آیا به راستی نمره یا ارتقا اتفاقی پیدا شده؟ شخص خود سرسختانه به دنبالش نرفته، بلکه نظام سر خود آن را به او داده یا از آن رو پیدا شد که انسان برای به دست آوردنش به سختی تلاش کرده است. بیرونی فهرستی از زمینه‌هایی که در حال حاضر در آنها بر حسب عوامل بیرونی نمره می‌گیرید تهیه کنید. ممکن است در کار مقام سوم را داشته، عضو اولین تیم اتحادیه بولینگ بوده و در کلاس شاگرد دوازدهم باشید. تا حد امکان هرچه می‌توانید نمره، مقام یا موقعیت‌های خود را در سلسله مراتب بنویسید. حالا با حد اعلای صداقت ممکن با خیش در کنار هر امتیازی که به راهنمایی علایم درونی خیش گرفته اید یک 20 بگذارید و در کنار هر امتیازی که به بهای خاموش کردن علایم درونی و بسیاری فداکاری‌های اکنونی گرفته و آرزو کرده اید که در آن زمینه امتیازات بالاتری بگیرید الف بگذارید. این فهرست بایستی به وضوح نشان دهد که چقدر در نظام بیرونی امتیاز و رتبه سرمایه گذاری کرده و کدام یک از آنها به راستی غیر ضروری بوده یا با علایم درونی شما در تضاد هستند. تصمیم بگیرید که با حذف نمرات درونی صفر خود به نفع نمرات 20 همه این تضادها را حل کنید. اگر می خواهید کمی بیشتر بخندید، فهرست مزبور یا تجربیات نمره گرفتن‌های گذشته خیش را مرور کرده و به همه نظام‌های بیرونی که در گذشته به نحوه عملکرد شما نمره دادن بر اساس نقشی که در ساختن شخصیت شما داشتن نمره دهید. مثلا به تعلیمات مدرسه ابتدایی خود در زمینه پرورش شور و علاقه نسبت به فراگیری چه نمره‌ای می‌دهید؟ اگر بتوانید نمره بالاتر از 5 به آن بدهید تعجب خواهم کرد. کارنامه‌های قدیمی خود را مجدداً نگاه کنید. چه امتیازاتی به آموزگارانی می‌دهید که آن همه نمرات 0 الی 20 به شما دادند؟ اگر با خود صادق باشید، همان قدر که آنها به شما 0 دادند، به آنها نمره 0 خواهید داد و شاید هم بیشتر. آیا به خاطر می‌آورید زمانی را که نمرات شما بر تابلویی نصب می شد تا همه بتوانند آن را ببینند؟ آیا همه آن امتیازات بالا، نمرات امتحانی، جوایز و خفتهایی را که به عنوان یک امر عادی و بدیهی از طرف نمره دهندگان به طور علنی اعلام می شد به یاد می آورید؟ شاید بتوانید آنها را به کمک یک تمرین تخیلی با خنده به گذشته بسپارید. مثلا، من غالبا تخیل کردم که وارد مدرسه ای می شوم و از دانش آموزان می خواهم تا به نحوه عملکرد آموزگارانشان نمره بدهند و آنگاه نتایج را در قسمت ورودی ساختمان نصب می نمایم. البته آموزگارانی که نمره 10، 5 و 0 آنها در معرض دید عموم قرار می گیرد صدها دلیل دارند که این نمرات بی اعتبار است. از جمله این که دانش آموزان آموزگاران سختگیر را که می‌خواهند آنها را منضبط کنند تا نمره خوب بگیرند دوست ندارند. آنها دارای قوه داوری بزرگسالانه لازم نیستند که بتوانند به آموزگاران خود نمره بدهند. فقط به آموزگارانی 20 می‌دهند که اجازه دهند تفریح کنند و بالاتر از همه این که نمی‌توان به همه آموزگاران بر پایه معیارهای یکسان نمره داد، زیرا هر آموزگاری طرز کار متفاوتی دارد. اگر در تخیل خیش به همه اشخاص و نهادهایی که به شما نمره و رتبه می‌دهند به همان شیوه علنی آنها نمره بدهید، یقیناً به خنده خواهید افتاد و دورنمای درونی بسیار بهتری نسبت به کلیه نمرات، رتبه‌ها و سلسله مراتب بیرونی پیدا خواهید کرد. این کار همچنین شما را یاری می‌دهد تا درک کنید که در نظام‌های آموزش یا موفقیت که نمراتش بر اساس قواعد تصنعی و دل بخواهید، انگیزه دستیابی به کمال راستین یا پیشی گرفتن از حد قبلی خیش کاهش می‌یابد. مثلا